بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراوين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحثی که قبل از دیروز داشتیم، روزهای قبل، در باب اعجاز قرآن از ابعاد مختلف، آخرین بعدی که عرض کردیم از نظر احکام و قوانین که خب هنوز خیلی بحث داره بموند. امروز بحث اعجاز قرآن از یک بعد دیگرش و اون بعد اسرار خلقت، اسرار خلقت این عالم یا بعد علمی، مسائلی که اون روزها در جزیره العربی که حد اکثر در مکه 17 نفر بیشتر خوندن و نوشتن نداشتند، بحثی از علم و دانش و آگاهی و بله اطلاع از فلکیات و نجوم و دریاها و زمین و خصوصیات زمین، این مسائل اصلا اونجا مطرح نبوده و نه تنها اونجا، هیچ کجای دنیا این مسائل مطرح نبوده. و قرآن یه سری نکات رو در قالب بعضی از آیات بیان فرموده که الان بعد از 1400 سال معلوم میشه اینا، این فرمایشات قرآن اشاره به این علومه و این اسرار خلقت. یه چند تا از این آیات رو ما در ظرف امروز و فردا عرض میکنیم انشاءالله، و بحث های جالبی است. انشاءالله هفته بعد یک بحث دیگری که مربوطه به قرآن انشاءالله عرض خواهیم داشت. یکی از اون آیات اینه: وَلَأَرْضًا مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. سوره حجر آیه 19. وَلَأَرْضًا مَدَدْنَاهَا، زمین را ما گسترش دادیم. گفتن این آیات از سوی پروردگار عالم، کسی که آیه رو توجه کند، نشان دهنده این است که این آیات و این سخنان و این فرمایشات از سوی کسی است که خودش تمام این کارها رو انجام داده و کل این نظام در ید قدرت اوست. والارض مددناها، اینجا با ضمیر متکلم مع الغیر، خداوند در هر موردی در قرآن کریم میخواد اظهار قدرت کند میفرماید ما، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن رو نازل کردیم و ما حفظ میکنیم. اعمال قدرت میخواد بکند میفرماید ما، اما هر کجا که میخواهد اظهار محبت کند به بندگانش میگه من. من و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. پیامبر، هرگاه بندگان من سراغ منو از تو گرفتن بگو من نزدیکم. عجیب. و اینجا دیگه ما نمیگه،
نهایت لطف و عنایت رو نسبت به بندگانش این گونه نشون میده، میگه من. در هر حال در این آیه شریفه میفرماید ولأرض مددناها و القینا فیها رواسیه و انبتنا فیها من کل شیء موزون. ما زمین رو گسترش دادیم و در او کوههای ثابتی افکندیم. زمین با اون سرعت سیری که دارد بعد از اون که خوب کل این زمین آب بود و یه مقدارش وقتی که آبش قرار شد خشک بشه و آثار حیات درش باقی بموند برای زندگی انسانها، میفرماید القینا فیها رواسیه، ما کوههای ثابت در او افکندیم. این کوها هم ثابته و هم پوسته زمین رو برای زندگی ثابت نگه می‌داره. کوها نقش عجیبی دارد. در آیه دیگری می‌فرماید والجبال اوتادا در سوره عم یتساءلون، این کوها را ما به صورت میخ قرار دادیم. وتد، میخ‌های کلفت رو بهش میگن وتد، اینا میخ یعنی جلو سرعت زمین رو گرفته. این کوها از زیر زمین ریشه دارد، همه به هم پیوسته است. خیال نکنید یه رشته کوهی اینجا شما میبینید، بله اون طرف مملکت هم یه رشته کوه دیگه، اینا از هم جدا هستن؟ نه، اینا از زیر زمین به هم پیوستن. کوها نقش عجیبی دارن در قرار دادن زمین در یک وضع مناسب. و الغینا، اینا همش معجزه است. چی اینا رو خبر داشته؟ حالا بعد از 1400 سال یا آگاهی هایی به دست آوردن. و انبتنا فیها من کل شیء موزون، نکته مهم اینه، و ما رویانیدیم در این زمین از هر چیزی موزون. موزون یعنی چی؟ وزندار. وزندار یعنی چیزی که مقدارش و وزنش مشخصه، دقیق، یک ذره کم و زیاد نیست. هر چیزی تو این عالم وزن داره، این یه قانونه. هر چیزی تو این عالم وزن داره. انبتنا فیها من کل شیء موزون، ما رویانیدیم. حالا اینجا توجه به اصطلاح نباتات فرموده، ما رویانیدیم در این زمین از هر چیزی، گیاهایی که روی تو این زمین هست، صدها هزار گیاه و رستنی روی این کره زمین وجود دارد. اینا هر کدام ترکیباتش به قدری دقیقه، خاصیتش هم بر اساس همون به اصطلاح چیزیست که ترکیباتیست که دارد، که یک ذره اگه این ترکیباتش کم و زیاد بشه هر کدوم اونا یه وزن خاصی داره. چند گرم باید از این عنصر باشه، چند گرم باید از اون عنصر باشه، چند گرم باید از اون عنصر، تا ترکیب بدهد. ترکیب گل روز به این زیبایی با این عطر، ها؟ یا ترکیب بوته خار، اون بوته خار هم که توی بیابانه، اونم ترکیباتش به قدری دقیق و منظمه، هر کدامش وزن داره. مهم این کلمه موزونه. موزون یعنی وزندار. هر کدام از اینها یه وزن خاصی دارد، بر اساس اون وزن، بله خاصیت هم دارد. به اون خاری که
در صحرا نهاده به قول وحشی، گفت به نام چاشنی بخش زبانها، سخنسنج معانی در بیانها، شکرپاش زبانهای شکرریز، به شیرین گفته های حالت انگیز، به شهدی داد خوبان را شکرخند، که دل با دل توانت داد پیوند. نهاد از آتشی بر عاشقان داغ، که داغ او زند صد طعنه بر راغ، یکی را ساخت شیرین کار و تناز، که شیرینی تو شیرین ناز کن ناز، یکی را تیشه ای بر سر فرستاد، که جان می کن تو فرهادی تو فرهاد. به اون خاری که در صحرا نهاده دوای درد بیماری نهاده، همون خاری که تو صحراست که ترکیباتش موزونه، هر کدوم یه وزن خاصی داره، دوای درد بیماری نهاده. بله، جرت عزت دهد رو ناز میکن، وگرنه چشم حسرت باز میکن. اگر لطفش قرین حال گردد، همه ادبارها اقبال گردد. اما در اون موقع که لطفش روی پیچ است، همه تدبیرها هیچ است، هیچ است. چقدر زیبا و سنگین. حالا و انبتنا فیها من کل شیء موضوع، این یه نکته علمی تازه حالا، بله، دانشمندان باید بیان درک کنن، بفهمن که چیه، که هر چیزی یه وزن خاصی داره و یک ذره که این ترکیباتش تغییر بکنه، به کلی نظامش به هم میخوره. یه آیه دیگه عرض کنم، و انبتنا، بله، در اینجا این و انبتنا فیها، ضمیر فیها، بعضی از مفسرین فرمودن که به زمین برمیگرده، یعنی در زمین ما رویانیدیم، بعضی این فرماین در به رواسی برمیگرده، یعنی در کوها، در کوها. بعد بگن منظور از این رویانیدن چیزهایی که در کوها قرار داده معادنه، تو کوها، در دل کوها، کسی هم خبر نداری، یه وقت متوجه میشن معدن فلان سنگ قیمتیه، معدن فلان جواهر پرارزشه، همه اونا حساب داره و تمام دقایقش، تمام ذراتش روی حسابه. اصلا قرار گرفتنش در هر منطقه روی حسابه. اینا ثروت‌های به اصطلاح ملی یک منطقه است که متاسفانه گاهی ازش خبر ندارن، دیگران میان ثروت‌های اونا رو چکار میکنن، چپاول میکنن، از بین برن. و انبتنا فیها من کل شیء موضوع. نکته دیگر، و ارسلنا الرياح لواقح، یه آیه دیگر، یکی از مسائلی که اجاز اسرار خلقتی که اون روز هیچ کس خبر نداشته، هیچ توی دنیا هیچی خبر نداره، میفرماید ما این بادها را لواقح، لواقح جمع لاقحه، لاقح یعنی چی؟ بارور کننده. کلمه تلقیح در محاورات ما هست، میگن تلقیح مصنوعی. تلقیح مصنوعی چیه؟ یعنی اسپرمو با به اصطلاح اوول را با هم ترکیب میکنند، مثلا در یک رحم مصنوعی، این میشه تلقیح مصنوعی. تلقیح یعنی بارور کردن. لاقح از همون ماده است، یعنی بارور کننده. ما گیاهان رو فرستادیم، بادها رو فرستادیم. نقش بادها چیه در این عالم؟ نقش بادها چیه؟ اینا تلقیح کننده هستن. چی کار میکنن اینا؟ تلقیح کننده یعنی چی؟ این بادی که از این طرف میاد به اون طرف میره، اینا میان ابرها رو به هم نزدیک میکنن. یکی از نقش هاشون اینه که نتیجه نزدیک کردن ابرها به هم دیگه و زدن ابرها به هم دیگه چیه؟ باران میاد. پس عاملی که ابرها رو به هم میزند، بارور میکند ابرها را باده. یکی دیگه از معانیش مفسرین استفاده کردن این است که حالا در آیه بعد یا همینجا عرض بکنیم که ببینید تمام این گیاهان، البته تازه فهمیدن که این گیاهان هم نر و ماده دارن، اینا هم باید با هم جفت‌گیری بکنن. قرآن می‌فرماید و کل شیء خلقنا زوجین. اینم یه نکته دیگه، ما هر چیزی رو جفت قرار دادیم باید نر و ماده با هم ترکیب بشن، در آغوش هم قرار بگیرن تا بارور بشن. در انسان‌ها و حیوانات مشخص، اما در گیاهان هم اینجوریه. در گیاهان هم به این صورته که باید این گیاهان با هم ازدواج کنن، جفت بشن. حالا چجوری جفت میشن؟ یکی از عوامل جفت کردن گیاهان، گیاه نر و ماده، یه مقداری از این رو در گذشته بعضیا می دونستن. مثلا در مورد درخت خرما توی عربستان، تو مناطق عربی می دونستن که درخت خرما باید چیه؟ درخت نر و ماده ترکیبی به هم داشته باشن. یه گردی از روی درخت نر بردارن رو درخت خرمای ماده بریزن تا او چی بشه؟ بارور بشه. اینو می دونستن، اما دیگه بیشتر از این نه. ولی قرآن می فرماید ارسلنا الرياق لواقع، و از اون طرف می فرماید کل شیء خلقنا زوجین. هر چیزی رو ما جفت قرار دادیم. تنها نخل خرما نیست، گیاهان دیگه هم اینجوره. تا این زوجیت نباشه و اون بارور شدن نخواهد شد. حالا چی این جفتگیری رو به وجود میاره؟ یکی از عواملش باده. باد میاد اون ماده لازم رو از رو درخت نر به درخت ماده منتقل میکند، درخت بارور میشه. حالا گاهی باده است، اینو میدونستن، اما دیگه اینا رو نمیدونستن. یه دونه بوته گلی که تو خونه ما در میاد، اینم باید به ازدواج درش باشه. کل شیء خلقنا زوجین، اینم نر و ماده دارد، اینم باید ترکیبی بینشون به وجود بیاد، زوجیتی باشد تا ثمر بدهد و اون گل بیرون بیاد. اینه دیگه نمیدونستن. بعدها مدتها بعد بعضی از دانشمند معروف سوئدی در اواسط قرن 18 میلادی موفق به کشف این مسئله شد که زوجیت در جهان گیاهان یک قانون عمومی و همگانی است. قرن 18، اما تو قبل از قرن 18 کسی خبر نداشت. قرآن فرموده و ارسلنا الرياح لواقع، میخوندن معنیش هم شاید متوجه نمیشدن توده مردم، اما یه عده‌ای که متوجه میشدن. ولی بعدها و گیاهان نیز همچون حیوانات از طریق آمیزش نطفه نر و ماده بارور می شوند، میوه می دهند. ولی قرآن مجید در 1100 سال قبل از لینه این حقیقت رو فاش ساخت و این خود یکی از معجزات علمی قرآنه. پس و ارسلنا الرياح لواقع. خب یه دونه دیگه من عرض کنم از این نکته های زیبای قرآن کریم، از اسرار خلقت. می فرماید که جناب موسی آمد در برابر فرعون قرار گرفت. فرعون گفت من ربکما یا موسی. وقتی فرعون رو تبلیغ کرد، فرعون رو کرد به موسی و هارون، گفت من ربکما، پروردگار شما کیه یا موسی؟ جناب موسی اینجور توضیح داد: ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. قوغاس، این قوغاس. گفت خدای ما اون کسی است که هر چیزی را هر چه نیاز داشته بهش داده و همون چیز رو هدایت کرده به نحوه بهره برداریش. دو تا معجزه است در اینجا. هر چیزی رو خدا هر چه لازم داشته بهش داده، این یک. دوم، هدایتش هم کرده، فهمیده که چیکار باید بکنه، راه رو بهش نشون داده، به اون مورچه راه رو نشون داده که تو اگر رفتی، تو نیاز داری برای ذخیره گندم، گندم رو باید بری بیاری، زحمت بکشی بیاری، دم خونت که رسیدی، برای اینکه این گندم سبز نشه و از بین نره و به درد به اصطلاح زندگی تو بخوره، باید این گندم رو با زحمت نصفش کنی، و الا اگر نصف نکردی این چیه؟ این سبز میشه، از بین میره. نصفش میکنه، بعد برای تو خونش انبار میکنه برای برف و سرما و بارانی که نمیتونه بیرون بیاد ازش استفاده کنه. خدای من، خدای ما کسیست که به هر چیزی اون چه لازم داشته داده، به این مورچه اون چه لازم داشته داده، چشمها، چیزهای اغراق آمیزی درباره همین مورچه. یه وقتی من مطالعه میکردم روزگار جوانی، 20,000 جلد تا به حال درباره مورچه کتاب نوشته شده تو دنیا. زندگی چی داره؟ چگونه زندگی داره؟ خیال میکنیم ما خیلی موجودات نظیف و تر و تمیزی هستیم، اما میدونید مورچه از همه من و شما تمیز داره. روزی 20 بار حداقل، روزی 20 بار خودش رو تمیز میکنه، روزی 20 بار. حالا به چه شکلی بمون؟ اینقدر منظم هدایت شده به کارش. این معجزه نیست که قرآن اینو خبر میده؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. با موریانه که با هم می جنگن، مورچه و موریانه دوتایی با هم دشمنن. موریانه، مورچه به اصطلاح ابزار حمله دارد، اما موریانه ابزار حمله نداره. یه سینه بند محکمی بهش داده که با هیچ چیز از بین نمیره، یعنی در برابر دشمن که قرار میگیره، که وقتی این سینه بندش سپره، وقتی مورچه بهش حمله میکنه، هر چه حمله بکند، این سینه بندش سپر جان موریانه است. بهش نشون داده که چگونه از این استفاده کنه. قوغاس، اینا چیه؟ اینا معجزه نیست؟ قرآن بیان میکنن ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. در حالاتی که از پرنده ها نقل میکنند که حالا اسمش یادم نیست، که این پرنده خیلی علاقه دارد به تولید نسل، باید بچه دار بشه مثل همه پرنده و همه حیوانات، منتها میدونه وقتی که بچه دار شد سر زامی میره بیچاره و توفیق زیارت بچهش رو و دیدار بچهش رو نداره. خب این فکر میکنه، این میدونه خدا به او الهام کرده، یادش هم داده، هدایتش هم کرده. خب بعد میگه بر اساس عشقی که بچهش داره، این بچه من وقتی به دنیا اومد مادر نمیبینه، از کجا تغذیه کنه؟ ها؟ از کجا تغذیه کنه؟ چقدر زیبا خدا بهش یاد داده. میره این چرمهایی که تو باغچه های سابق، حالا یه باغچه نیست، تو خونه ها دیگه، باغچه های سابق بود، این چرم ها خوراکشه. یکی از این کرمه ها رو برمیداره، دو تا از این کرمه ها رو میاره، اینا رو اگه خب باید چیز نکنه دست نزینه فرار میکنن، هم باید اینا رو یک کاری بکنه که ثابت بمونن، هم نمیرن زنده باشن، چون اگه مرده باشن به درد خوراک اون بچهش نمیخوره. یکی دو تا از این کرمه ها رو میاره، با نوکش چنون میزنه به سر اون کرم که این بیهوش میشه، میره تو کما، اما زنده است، زنده است. همون لحظات آخری که میخواد وضع حمل کنه میزاد، وقتی زایید اون میفته یه طرف میمیره، بچهش به دنیا میاد گرسنه، نگاه میکنه غذای آماده در کنارش باقی. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. من و شما نگران بچه هامونیم، وای اینقدر این ور میزنیم اون ور میزنیم، دوتا چارتا کن، چارتا را هشتا کن، نگران بچه هامونیم. خدا همه چیز رو حساب کرده. بعد میفرماید قال فما بال القرون الاولا. فرعون گفت که پس اونایی که مردمی که قبل از ما بودن چی میشه وضعشون؟ قال علمها عند ربی فی کتاب الله یوم ربی ولا ینسا. میگه علم او در پیشگاه خداست، این خیلی مهم نیست. بعد میگه الذی جعل لکم الارض مهدا. خیلی جالبه، اون خدایی که زمین رو برای شما مهد قرار داد. مهد یعنی چی؟ جهواره. گهواره یه حرکت چیزی آرامی دارد که بچه درش هم خوب استراحت میکند و هم رشد میکند. خدا زمین رو برای شما مهد قرار داد. خدا فقط اشاره میکنه به این مسئله که زمین دارای حرکت، به استراحت نفرموده، چون اون روزها مردم نمیتونستند بپذیرن که زمین حرکت داره. بعدها گالیله بیچاره آمد کشف کرد که زمین دارای حرکت وضعی و حرکت انتقالی. بیچارش کردن تو زندان اونقدر شکم، اه زمین حرکت داره، چه حرفیه داریم میزنی؟ اما قرآن اشاره کرد جعل لکم الارض مهدا، زمین رو برای شما جهواره قرار داد. حرکت داره، اما حرکت چی؟ با توجه به اون نیروی جاذبه ای که دارد، نیروی گریز از مرکز که دارد، از خورشید باید فرار کنه و بعد حرکت وضعی، حرکت انتقالی، همه اینها یه حرکت آرام برای شما قرار میده که در این حرکت آرامی که داره مثل جهواره سکون خاطر و آرامش داشته باشید و رشد داشته باشید. الذی جعل لکم الارض مهدا. اینا معجزات علمی قرآنه. اون روزها قرآن این مسائل رو فرمود که بویی از علم و دانش در دنیا نبود. بعضی از این آیات رو هم انشاءالله فردا عرض میکنم که این بحث رو فعلا اجمالاً یه مختصری البته از این آیات زیاد داریم، بله تمامش کنیم برای هفته بعد بازی بحث دیگر به یاری پروردگارا مهمان تیم. مکرر اینو به شما میگم، به همه دوستانم گفتم، اینقدر کیف کردم از این عبارتی که خودم به دوستانم گفتم و اونا هم بهره ها بردن، الحمدلله. میدونم توی این مارمزون به هر کس گفتم بله استفاده ها کرده. گفتم بگو خدای من مهمونتم، مهمون دعوت شده هم هستم، بی دعوت هم نیومدم. هر شب و هر روز اگر بگی خدای من مهمونتم، مهمون دعوت شده هم، بی دعوت هم نیومدم، پیغمبر تو منو دعوت کرده، خدا ناراحت نمیشه. خدایا من مهمونتم، تو گفتی روزه بگیر، گرفتم،
کیفیتش چگونه است هیچ ادعایی ندارم، اما تصمیم گرفتم از صبح تا شب به امر تو و امتثالا لفرمان و امر تو از مفترات و مبتلات اجتناب کنم. کردم. خدایا منتظر لطفتم. تو این ماه برکات زیادی داری، تو این ماه لطفهای زیادی به بندگان خوبت داری. خدایا اون چه خیر و برکت در این ماه تا امروز و تا آخر ماه مخصوصا لیلة القدر به بندگان خوبت داری، خدایا به همه ما عنایت بفرما. خدایا این عبادات و طاعات ناقابل ما را در این ماه به مهر و امضای آقا و مولای من ولی امر من حضرت بقیت الله ارواحنا فدا برسان. و السلام.